أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. عرض کنم حضور شما که بحث ما در باب شرایط قضا در شرط دوم بحث ایمان بود. ادله اشتراط رو بحث کردیم، ادله عدم اشتراط، بحث سیره عقلا بحث کردیم، بحث اطلاق دلیل ولایت فقیه فقط اشاره کردیم به توقیع شریف و عمل حوادث الواقع فرجعو فیه الى روات حدیث ناس. صحت سند توقیع شریف رو بحث کردیم، صحت دلالتش هم بحث کردیم، دو تا تقریب در دلالتش رو بردیم، یکی اشاره به کلمه الحوادث الواقع و یه دلیل محکمتر هم ذیل عبارت و این نام حجتی علیکم بود که بحث کردیم و گفتیم که دلالت بر ولایت مطلقه فقیه داره و عرض کردیم که توقیع شریف در فتوا، در ولایت و در قضاوت فقها رو مرجع مردم در اصل غیبت قرار داده. حالا در قضاوت یا استقلالا از همین حدیث فهمیده میشه یا نه میگیم از این حدیث صرفا فتوا و ولایت فهمیده میشه و قضاوت هم به تبع ولایت اثبات میشه تا در حوادثی که واقع می شود با آنها رجوع کنند تا حکم کلی حادثه را برایشان فتوا دهند یا حکم خاص ولایی را برایشان صادر کنند یا در اختلافات با قضاوتشان دعوی بین شیعیان را حل کنند. این خلاصه دلالت فوق شریف بود که بحثش گذشت. از مجموع مباحثی که تا الان عرض کردیم دو تا دلیل در حقیقت دلیل اصلی ما بود بر این که ایمان در قاضی شرط نیست و یک اهل سنت هم میتواند یا اهل کتاب هم میتواند قاضی باشد. اونتا حالا 4-5 تا 5-6 تا فرض داره که این فرض ها رو یک به یک بریم ببینیم اقتضای این دوتا دلیلی که گفتیم چی هست. اگر طرفین دعوا غیر مسلمون باشن، یعنی کافر باشن، نسب قاضی غیر مسلمون بر آنان جایز است به دلیل بناء عقلا و اطلاق دلیل ولایت فقیه. یعنی همون دو دلیلی که گفتیم اقتضا داره که اگر قاضی غیر مسلمان باشه ما بتوانیم، اگر طرفین دعوا غیر مسلمان باشن ما بتوانیم قاضی غیر مسلمان رو براشون منصوب کنیم. یعنی دعوا طرفین دعوا اگه کافر بود قاضیش هم میتونه کافر باشه. یکی به دلیل بنای عقلا بود. بنای عقلا رو یادآوری میکنم این بود که عقلا معمولا در جعل مناسب کلی در حکومت از مذهب فرد سوال نمی کنند و عمدتا نگاه می کنند به اینکه شرایط دیگری رو غیر از مذهب اگه واجد هست، مثل عدالت، مثل اینکه انسان صادقی هست، یا اگه کاری بر کاری می گمارند مثل امیری لشکر خوب بلد جنگ کنه، اگه به طبابت می گمارندش مثلا طبیب مثلا دربارش می کنند، نمیپرسن که شما مثلا مذهبت با مذهب من یکی نه، نگاه میکنن ببینن عرض کنن یک تباوتش خوب هست یا نه، اگه تباوتش خوبه نصبش میکنن. بنابراین این بنای عقلا بود که در عصر حاضرم بود و بعدم گفتیم که بحث عدم ردش هم صحبت کردیم. یکم اطلاق دلیل ولی ولایت فقیه بود که از جمله همین توقیع شریف بود که در جمله آمده فعمل حوادث و الواقع فرج او فیه الا روات حدیث نا. و این که حالا ما یه شهری داشته باشیم که کفار اکثریت هستن یا همشون کافر هستن، زرتشتی هستن، ما برای اینا یه قاضی زرتشتی بذاریم که بین مسائل زرتشتی خودشون و مسائل اختصاصی خودشون حکم بکنه، مقلا من این ندارم. اطلاق دلیل ولایت فقیه هم میگه که این جزء حوادث واقعه هست که حکومت عادلی تأسیس بشه یکی از شهراش مثلا اکثریتش یا همش مثلا یهودی باشن یا مجوس باشن یا مسیحی باشن و ما برای اونجا قاضی از بین خودشون نصب کنیم. این اطلاق در این ولایت فقیه که اشکالی نداره. اون آیه نفی سبیل چی میگه که گفتش که مؤمنین عرض کنم خداوند علیه مؤمنین به نفع کافرین سبیلی را جعل نمی کنن. این آیه هم عرض کردیم که در اون سبیل سبیلیست که علیه مسلمین و به نفع کفار باشه. اینجا که اصلا مسئله ما تقابل با مسلمان ها نیست، سه طرف داره که هر سه طرفش هم چیه؟ کافرن. پس نصر یک کافر برای حکمرانی بین دو تا کافر سبیلی علیه مسلمان محسوب نمیشه. بنابراین آیه نفی سبیل هم اینجا رو نمیگیره. البته در صورتی که ما معنای آیه رو توسعه دادیم اگرتون باشه، هم به امور اخروی گفتیم شامل میشه، هم حجیت دنیوی رو شامل میشه، هم امور شرعی رو شامل میشه. خب من توی جستجوهایی که داشتم میکردم به یه حدیث خیلی جالبی رسیدم، منشأش کتاب قارات، پس کنم حضور شما که ابو اسحاق ابراهیم ابن محمد ثقفی صاحب کتاب قارات هست که در سنه 283 فوت کرده. ایشون حدیث نقل میکنه عن الحارث، عن الحارث ابن کعب، ابن کعب شما بعضی مثلا عن ابیه قال بعث علیون علیه السلام محمد ابن ابی بکر امیرن علی مصر. روایت خیلی جالب و جذابی، میگه که محمد ابن حضرت امیر محمد ابن ابی بکر رو فرستاد به که امیر مصر بشه. بعد سوالاتی براش پیش میاد، حالا سوالات رو ذکر کرده، من همه سوالا رو نیاوردم، یه تیکه از سوال اینه: فکتب الی علی علیه السلام یسأله عن رجل مسلم فجر بامرأة نصرانیه. میگه یه مسلمانی، یه مرد مسلمانی تجاوز کرده به یک زن نصرانی، حالا تجاوز که یعنی اصلا زنا کرده با رضایت بوده ظاهرا. فکتب الی، حالا میگه گفته چیکار کنیم این با این مرده، چیکار کنیم با این زنه، چیکار کنیم؟ حضرت میفرمان فکتب الی علی علیه السلام ان اقم الحد فیهم علی المسلم. میگه در بین اونها مسلمون، بر اون مسلمون، مرد مسلمون، الذی فجر به نصرانیه، مسلمونی که زانی هست، اینو حد درش جاری کن. وطف نصرانیه الی نصارا یقزون فیها ما شاءو. بعد میگه زن عرض کنم فاجره را هم بفرست توی همون عرض کنم حضور شما که مجموعه خودشون، خودشون قضاوت کنن راضی بشه که چیکار میخوان بکننش. خب حکومت، حکومت اسلامیه، امیرش هم محمد بن ابی بکره، جامعه هم بالاخره جامعه مصر میدونید که مثلا اون عرض کنم حضور شما که یه دسته مسیحی هست بودن، یعنی تا هم فکر کنم هم قبطیاشون باشن که الان هنوزم مسیحی هستن، یعنی بعد از اینکه اونایی که از نسل فرعون بودن اصطلاحا بهش میگن قبطی تو مصر، و اینا ظاهرا اینجوری که من تو ذهنم هست مسیحی هستن. حضرت می فرماید که شما ایشان رو، این خانم زانیه را بفرست در بین خود از خانم اهل نصارا که قضاوت کنند هر چی که می خواهند. و این نشون میده که اولا اون خانم میره بین نصرانیت قاضی میشه، این معلوم میشه که نصرانی راجب نصرانی میتونه قضاوت کنه. اگر این کار جایز نبود حضرت هرگز چنین تجویز نمی کنه، نه حکومت دست محمد بن ابی بکر بگیر، این زنم به حکم اسلامی عرض کنم چیز کنم. این حتی یه قدم هم بالاتره، چون ما حالا گفتیم، شرط کردیم، گفتیم که اون کافر یا اون اهل سنت باید به آیین دادرسی اهل حق حکم بکنه، ما شرط کردیم، ولی اینجا داره میگه نه شما اون خانوم رو بفرستید. البته حالا بالاخره یه قضیه فی واقعه هست، ولی حدیث اگه ثابت بشه خیلی چیزا ازش میشه استفاده کنی. البته گفتن که حارث بن کعب از اصحاب امام سجاد علیه السلام هست، مرحوم شیخ هم اسم ایشونه، یعنی حارث ابن کعب رو در رجالش آورده، ولی توصیفی ازش ذکر نکرده، ولی بعضی از آقایون آقایون رجالیون متأخر استظهار کردن که حارث ابن کعب از اصحاب امام سجاد و شیعه بوده. حالا به هر حال واسطه بین صاحب کتاب قارات تا حارث ابن کعب منقطعه و حدیث مرسله، حدیث مسندی محسوب نشه. درسته که ابو اسحاق ابراهیم ثقفی این رو از حارث بن کعب نقل کرده، ولی حارث بن کعب با کتاب قارات بعیده که مثلا، یعنی بعیده که محاله، چون 283 در حقیقت میشه 100 سال، بیش از 100 سال بعد از امام سجاد علیه السلام که عادتا نقل مستقیم محال است. ولی این روایت رو در بهار آورده مرحوم از کنم حضور شما کتاب وسایل هم مرحوم هره عاملی هم در کتاب وسایل آورده، یعنی این دو جا هم در کتب روایه ما اومده. البته هر دو جا باز از کتاب قارات ابو اسحاق ابراهیم سلفی نقلش کرده. این یه نکته، کتاب قارات جلد 1 صفحه 231، در وسائل هم جلد 28 صفحه 152، در بها هم جلد 76 صفحه 92. این عرض کنم من داشتم در حقیقت دنبال چیز دیگه بودم، این حدیث رو پیدا کردم. من دنبال این بودم که تو ذهنم بود که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در مواجهه با نصارای نجران وقتی که دعوت به مباهله کردن و اونا نپذیرفتن، به معال حضرت راضی شد که اینا برن یه جزیه ای بدن از این حله هایی که دارن تو یمن، اونا چیزایی بدن به جامعه اسلامی، برن دیگه سالانه یه چیزایی بدن، یه شرط و شروطی باشون کردن و نوشتن، ولی برن به کی شد دین خودشون. و فقط یه نفر را همراه اینا فرستادن که گفتن که مثلا ما رابطه ما باشه، یا مثلا سفیر شما باشه، یا مثلا کسی باشه که احکام دین رو به ما میگه و مثلا ارتباطات با اونا که مسلمان نشده بودن. ولی اصلا نشون میده که حضرت، من دنبال این بودم که آیا حضرت مثلا میشه از اون عبارت ها که در متن توافقنامه آمده استفاده کرد که حضرت قضاوت اهل نجران رو هم ولایت اهل نجران رو به خودشون واسپاری کرده، هم به تبع با اون استدلالایی که گفتیم قضاوت هم گفته خودشون برای خودشون بکنن. دنبال این بودم، البته من چیزی پیدا نکردم، ولی همه گفتن که این وقت ها وفود، یعنی گروه هایی که وقتی حضرت مستقر در مدینه شدن، قبائل و قرای اطراف مکه و مدینه یک به یک خدمت حضرت می رسیدن، تکلیف خودشون رو با اصطلاح حضرت معلوم می کردن. حالا بعضی ها می اومدن، بعضی نقل هست که مثلا می اومدن کنار حضرت یکی دو سه روز میموندن تا ببینن اصلا اسلام چیه، اسلام رو بپذیرن نپذیرن. بعضا میگفتن که نماز نمیخوندن، یکی از این خلفا اومده گفته واقعا اینا نماز نمیخونن، گفته نداره بذار باشن. بعد اومدن نماز خوندن بی وضو، دوباره یکی از خلیفه ها اومده گفته آقا اینا بی وضو نماز خوندن، گفته اشکال نداره بذار بی وضو نماز بخونن. بعد عرض کنم حضور شما وضو گرفتن ولی پاشونو مسح نکردن، در نهایت دوباره گفتن که آقا اینا مثلا به هر حال این افراد، یعنی قبائل می اومدن یک به یک مسلمان. بعضن هم پیامبر راضی می شدن که برید به کیش خودتون، به دین خودتون، به مذهب خودتون، حتی اداره شهر خودتون. حالا این حتی رو که میگم باید این مقدار تحقیق بیشتری بشه، بررسی بشه. طبیعتا اگر ثابت بشه که بعضی از وفود بودن که ولایت خودشون بر عهده خودشون نهاده شده، مشروطن که جنگ نکنن، و اگر مثلا به اینا شرط شد که اگه ما را خواستیم بریم جنگ، شما باید به ما اسب بدی، شتر بدی، بعدم بهتون برمیگردونیم. یعنی اینا قبول کردن، گفتن باشه هر وقت ما نمیایم کمک شما، ولی اگه خواستید این چیزا رو به شما میدیم. با اینا نشون میده که همچنان ولایت خودشون تسریع نشده، ولی ظهورش در اینه که ولایت خودشون بر خودشون مستقر بوده. طبیعتاً اگه ولایت خودشون بر خودشون مستقر بوده، قضاوت خودشون بر خودشون مستقر بوده، در این حال به نظرم میرسه یه تحقیق بیشتری لازم داره. اینا میتونه شواهدی باشه برای اینکه نسل قاضی غیر مسلمان برای دعاوی غیر مسلمان ها مشکلی نداشته. خب این کلیت قصه. منتها این نکاتی هست، اینکه ما یک قاضی غیر مسلمان رو بر مسلمان ها نسل کنیم، این احتیاج به نظر ولی فقیه داره، ولی فقیه این کارو بکنه. ما نمیتونیم کلیتا بگیم هر جا که شهر مثلا کفار بود ما بگیم که اونجا حتما با قاضی که، نه، اون نظر ولی فقیه با صلاح میتونه که کافر باشه، صلاح میتونه مسلمان باشه. البته ما تجویز کردیم، تجویز به معنی که مجاز است این کار انجام بشه شرعا، ولی اینکه حالا الزام باشه الزامی در کار نیست. دومی که همونطور که عرض کردیم باید بر طبق آیین دادرسی حکومت عادله قضاوت صورت بگیره، نه احکام صادره نباید مخالف با اسلام باشه، حدود الهی را نباید نقض کنه، نباید از قیاس و استحسان یا امور دیگری که حالا احیانا کفار مستند کفار هست مثلا معیار بشه. شنیدم که از کنم امواتشون رو این زرتشتی های یزد اونجا یه جایی هست میبرن میندازن به نام دخمه، رفتیم اونجا رو دیدیم که میندازن اونجا، بعد میگن مثلا تیر میاد چشمشو مثلا خرافات چیزی اینجوری. خب اگر مثلا قضاوت ها بر این مبانی بخواد مثلا اتفاق بیفته، طبیعتا در حکومت عادله نباید چنین اتفاقاتی بیفته، شبیه این مثلا. خب بنابراین باید هنگام نصر این امر را شرط کنن که آقا ما شما رو گذاشتیم قاضی، ولی این آیین دادرسی بین دفترین ما رو باید اجرا کنه، خودتون یا آیین خودتون نباید باشه. این یه نکته. نکته دیگه اینی که الان تو روزگار ما، حالا حداقل تو کشور ما، یه شهری که همه کافر باشن و بعد ما بیام یه کافری رو برش نصب کنیم، الان که نیستش همچین فرضی، کشور ما حداقل نیستش. و اگرم باشه تداخل‌های اجتماعی مانع میشه از این که ما قاضی کافر رو نصب کنیم، به خاطر اینکه همیشه که دعوای کافر با کافر نیست. خیلی اوقات یهو همین کافره یه دفعه دیگه با یه مسلمانیه، یه مسلمانی با یه کافریه. و حتی در شهر کفار اینجوری نیست که خیر کفار رو ران آدم مسلمان میاد یهو توش تصادف میکنه، تصادف میزنه به یکی. بخاطر حالا درست شهر کافره، ولی تعاملات اجتماعی انقدر گسترده شده که این فرض که حتما مثلا یه محکمه‌ای در شهر کفار باشه که هر اتفاقی هم میفته طرفینش کافر باشه، این فرض بدیه و همه در دسترس هم هستن. بنابراین فرض که از خوی ولی فردی از کفار برای رسیدگی به دعوی کفار نصب بشه فرض نادری در روزگار ما محسوب میشه. ضمن اینکه با این دادرسی موجود هم سازگار نیست، چون صلاحیت دادگاه ها محلی تعریف شده در آیین دادرسی ما، یعنی اگر اتفاقی در محلی بیفته و در همون محل رسیدگی بشه. نگفتن اگر بین دو نفر کافر دعوا شد یه قاضی کافر میتواند، گفتن باید ببینیم محلش کجاست، بریم به اون محکمه که در اون محل واقع شده مراجعه بکنن. بنابراین بینش عموم خصوص منوش میشه که آیا اون محل اتفاق افتاده یه قاضی مسلمان داره کافر داره. بنابراین فرض نادریه، ولی به هر حال حالا فرض نادر اگه شد که دعاوی بین کفار شد که کفار تونستن ارجاع به یک کافری بدن و تو آینه های دادرسی ما وارد شد، از نظر شرعی اشکالی نداره. ولی خب گفتیم فرضش فرض نادری هست این و تحققش هم تحقق بعیدی هست در روزگار ما. این یه نکته. یه نکته دیگه عرض بخوریم که اینم حالا ذهن بنده رسید جا گردن. معمولا در اینجا میگم که حالا مثلا فرض کن زهر شک، اگه شک کردیم حالا با تمام ادله که ما گفتیم، چه اون بنای عقلا چه اون دلیل ولی فقیه، در دلیل شک شد که آیا ما میتوانیم قاضی کافر رو برای کفر نشون، به دلیل که حالا اون ادله در نظر بعضی ممکنه مثلا یقین آور نباشه، در اینجا نوعا در ظرف شک، اون چی که در کتاب القضا من مشاهده کردم، در ظرف شک میگن از عدم ولایت احدی بر احدی هست، از جمله ولایت قضایی. بنابراین ما نمیتوانیم قاضی کافر رو تو مسئله ما در ظرف شک نصب کنیم، چون دلیلی بر نصب نداریم. این معمولا گفته میشه. این نکته به ذهن من رسید، من این نکته رو نوشتم براتون، منتها شما تأمل بکنید، من اینو جایی ندیدم. همین اصل که میگه که ما نمیتوانیم یک کسی رو ولایت بدیم که بین دو نفر دیگه حکم کنه الا به دلیل شرعی، و ایشون که دلیل شرعی نداریم که کافر میتونه قاضی باشه، بنابراین ما نمیتوانیم بیان چنین ولایتی رو بهش اعطا کنیم. این از این طرف اصل درستی، اما در مقابلش اصل دیگه ای هست به نظر من بهش توجه نشد. و اون اصل اینه که ما در حقوق اجتماعی بین افراد نمیتوانیم فرق بگذاریم. اگر شما آمدی گفتی که آقا این آقا حق ندارد این کار را متصدی بشود، مثلا یه به یکی گفتی آقا تو حق نداری تبابت کنی، تو حق نداری شیرینی پزی بزنی، تو حق نداری قصابی را بندازی، تو حق نداری تبابت بکنی، این باید مستند به دلیل شرعی باشه. اگه دلیل شرعی نداشته باشیم اجازه نداریم، ولایت نداریم که کسی را از تصدی به یک حق اجتماعی منع بکنیم. حالا ما شک میکنیم از یه طرف از مسئله برگردیم به مسئله این اصل رو فرض بکنیم که در حقوق اجتماعی ما اجازه نداریم بدون دلیل شرعی. چرا؟ وقت دلیل شرعی داریم که آقا مثلا قصاب نمیتونه کافر باشه چون باید بسم الله بگه اعتقاد داشته باشه، اون دلیل خاص. اگه جای دلیل نداشتیم شک کردیم حقوق اجتماعی مساوی، اینکه اسلام قائل به اینه که حقوق اجتماعی بین همه اهل ملل مساویه، این اقتضا میکنه که ما اجازه نداشته باشیم که کسی را از حق اجتماعیش محروم کنیم. این فرض بگیری. حالا در مسئله ما میخوام به یه نفر بگیم آقا تو حق نداری قاضی بشی، میتونی طبیب بشی، میتونی بقال بشی، میتونی نجار بشی، ولی نمیتونی قاضی بشی. خب اگه ما بخوام یه همچه حرفی رو بزنیم باید مستند داشته باشیم، باید دلیل داشته باشیم و بدون دلیل نمیتونیم چه این کاری کنیم. اصل عدم اصل عدم ولایت اقتضا میکنه که در طرف منع اون فرد از تصدی قضاوت، یعنی ما میخوایم منع کنیم، ما میخوایم یه نفر رو منع کنیم از اینکه متصدی امر قضاوت بشه. این منع یعنی ما یه ولایتی علیه اون قاضی داشته باشیم، ما باید یه ولایتی علیه اون قاضی داشته باشیم، علیه اون قاضی کافر داشته باشیم تا بتونیم اون رو منع کنیم. وگرنه ما که هر کی تو خیابون راه میره نمیشه منعش کنی بگی آقا چرا داری خیابون راه میری، میگه آقا همه راه میرن منم کافرم دارم راه میرم، منم میخوام بقالی بزنم، منم میخوام تبابت کنم. من باید دلیل داشته باشم، من حاکم باید دلیل داشته باشم، ولایت داشته باشم برای این آقا طبق مستندات شرعی که بهش بگم تو حق نداری چنین منصبی رو نصب، یعنی منصوب به این، یعنی خود شغل انتخاب کنی. به عبارت دیگه یه تعبیر امروزی ها، حق آزادی انتخاب شغل یه حق اجتماعیه. خرج عنه ما دل دلیل شرعی برش، اگر دلیل شرعی آمد که آقا یه کسی چنین حقی را ندارد ما ملتزم میشیم، حدود الهیه یا حدود الهی نمون، ولی اگر دلیل پیدا نکرد که ظرف شک ماست، ما نمیتونیم در ظرف شک کسی رو منع کنیم از انتخاب اون شغل. ما نمیتونیم یه کافر میگیم آقا تو حق نداری قاضی بشی، این خب به چه دلیل میگید دلیل نداره؟ ظرف شک از عدم ولایت احدی بر احدی، بله از عدم ولایت احدی بر احدی در طرف متداعیان، ولی این اصل معارض با اصل دیگه، اصل اینه که شما یه حاکم حق نداری بدون دلیل کسی رو منع کنی از حقوق اجتماعیش. به چه حقی شما به یکی میگی تو حق نداری قاضی بشی؟ به چه مستندی؟ دقت میکنی مستندی وجود نداره. این اصل اینه که شما چنین ولایتی نداری. پس اصل عدم ولایت اون قاضی بر اون متداعیان نفسشه به اصل عدم اجازه ولایت حاکم برای اینکه این آقا رو منع کنه از حقی الا به دلیل. این دوتا به نظرم رسیده متعارضه و تصادقات پیدا میکنه. اگر تصادقات پیدا بکنه اون وقت اصل براءت اصلیه جاری میشه، اینجا دیگه اون وقت هر کسی میتونه هر کاری بکنه، اون قاضی میتونه قاضی بشه، اون طرفین متداعیان میتونن بیان بشه این آقا میتونن نیان بشه، یعنی هم اون طرف اختیار داره که این آقا بیاد یا نیاد، هم قاضی اختیار داره که اون شغل رو تصدی
بشه. اگه این تساقط رو بپذیریم، یعنی این تعارضی رو بپذیریم، که تقریبا هیچ جایی این اصل عدم ولایت دیگه تقریبا جایی نمیشه.
اگر جایی داریم کسی رو از حق اجتماعش محروم کنیم، بله من معتقدم هیچ کسی رو نمیشه از حق اجتماعش محروم کرد الا به دلیل. حقوق اجتماعی انسان‌ها همینجوری اثر رو نمیده که ما بگیم آقا تو اصل اینه که تو این آقا بر تو درسته، اصل اینه که این آقا بر اون دو تا ولایت نداره، ولی اصل اینه که کسی نمیتونه این آقا رو از حقوق خودش منع بکنه. دلش میخواد بره مسیر قضاوت رو بخونه بره تا ترش، کسی نمیتونه بهم بگه آقا نرو، کسی نمیتونه بگه نشو، دلیل میخواد رئیس اون که دلیلی وجود نداره. بنابراین خب حالا باید ببینیم حالا مستند این اصل عدم ولایت هم چیه، اونو خودش هم باید بحث کنیم که آیا اصل عدم ولایت احدی علی احدی اینه که اون آقا داره محدودیتی در حقوق اون طرف ایجاد میکنه، یا اصل براءت یه دلیل دیگه ای داره، یه دلیل لفظی داره، اون اصل مستند به روایت. اینا رو هم بعد حالا بررسی کنیم.
اگه طرفین دعوا خیلی مستمن باشن، نصب قاضی خیلی مستمن برای ما هم جایز است. این به طور کلی یا باید یه خیلی ظاهرن میکنه. مثلا اگر شما در یه دو تا کافر در مسئله شخصی شون مثل ازدواج، طلاق، مباحث کاملا مربوط به مباحث شخصی شون باشه، این در متصوره. اما اگر بیاد دو تا کافر با هم در میشن، مثلا صفت مسلمانه انجام بده، یه کافر از خونه یه گروگانگیری کنه، این اگر بخواد خوش بده اینجور که بس امنیت اجتماعی پیش میاد، یعنی از حکومت حالا حکومت هم بسید اگر اینو تقلید نزنید یا بگید همه یه
به چی تقلید بزنید؟
بزنید به اینکه موارد شخصیه بسیار
نه غیر شخصیه که به نظر شما نمیرسه چیه مثلا؟
یک کافری رفته حمله کرده به خونه یک کافر دیگه صفت مسلمانه
اونی که آیین دادرسی داریم، قانون مجازات اسلامی داریم، سرقت مسلمانه که محارب داره قرارم شد این آقا طبق آیین های
اگر اینو بگیم، اگر این قولت ما اینجوری جواب بده بشه که نه ما این داریم موارد یا میریم تعیین نظر یا اینکه نه قوانین دادرسی باید انجام بشه در اونجایی که یکیشون کافر باشه یکیشون مسلمان
حالا میرسیم اون یکی کافر یکی مسلمان حالا یکی کافر یکی مسلمان با این فرق میکنه اینجا الان طرفین اون مسئله بعدی اینجا طرفین غیر مسلمان
درست وقت بعد اون رو رد میکنید میگید که چون نفی سبیله ما نمیتونیم اونجا بذاریم
حالا میرسیم بله من این نقطه‌ای
که اشکالی که باره این بحث اجتماعی و عموم شهر بندی این کار از این رو که من در پاسخ میشه گفت که همین که اصلا این شهر بندی خود این عموم شهر بندی هم در حقیقت پذیرفته شده از عنوان یک اصل از اسلام اینایی که در تعیید فرمش از کاری
بله همه انسان ها آزاد آفریده شدن آزادن هر کاری بکنن الا اینکه حدی شرعی از جانب خداوند نازل شده باشه و مردم در کوچه و بازار هزار یک کار میکنن هزار یک شغل انتخاب میکنن چرا اگر کسی بخواد مشروب فروشی باز بذاره خب بیع الفم حرامه جلوشو میگیره اگه بخواد قمارخونه باز بندازه قمارخونه با انداختن حرامه جلوشو میگیره اینا دلیله ولی یه جایی دلیلی وجود نداره حسب فرض ما که ظرف شکه دلیلی نداریم که این آقا رو از این کارش منع کنه چه اشکال داره بره قاضی بشه حالا مردم دلشون خواست بهش مراجعه کنن دلشون نخواست مراجعه نکنن او یه حرف دیگه ایست که باید سر کشید
این مهم این استش که همون تو شوهده میبینیم مبنای عدم ولایت چیه اگه عدم ولایت همین چیزی که هستش که شما میفرمایید یعنی همه افراد آزاد بسیار آفرده شده یعنی دفتر حال من نمیخوام اینو رنگش کنم به سری چیز آزاد نگم اونم ایراد داره ها یه بحثه حرف ما دوست ولی اگه ما عدم ولایت به خاطر این بیاریم طبق یه سری مبانی این عدم ولایت است که ولایت فقط مال خداست خدا به هر کس خاص میتونه بده نه که انسانشون خودشون اختیار دارن به اون از برای که عدم ولایت نه اصلا هیچ کس حتی هم انسان ها به خودشون ولایت ندارن این خداست که ولایت داره بعد میگه که خب حالا این ولایت من میدم به این به این میدم هر کس هم که نگفتی یا اثبات نشده داده نشده این دو تا مبنا خیلی بعد از تو نتایج با هم فرق میکنه
ببینید این که فرمایش شما که درسته الان خودمون گفتیم که ولایت اصلی ما رو خداونده خداوند هر کی بخواد عنایت میکنه ولی عرض کردم که این منافاتی نداره که یه نوع ولایتی یه نوع قضاوتی اوغلایی هم وجود داشته باشه در عرض اون ولایت و ما قائل شدیم به همین گفتیم که اصلا این منصب منصب الهی نیست صرفا علاوه بر منصب الهیه میتونه منصب اوغلایی هم باشه ولی اگه شما میرید تو جوامع کافر که اصلا خدا رو قبول ندارم پیغمبر رو قبول ندارم قاضی میذارم برای خودش معلوم میشه که این منصب منصب صرفا الهی نیست بحث کردیم که این منصب منصب اوغلاییه در این حال منافاتی نداره که این بعضی از مناصب اوغلا مؤید به دلیل منصب الهی هم شده باشه ما نظرمون این نیست که این فقط منصب الهی است نه قضاوت یه منصب اوغلایی ولی اگه شما تو جامعه کمونیستی هم بریم میبینی قاضی نصب کنن برای حالا اینو تحمل کنید من به عنوان احتمال اینو ذکر کردم
خود قابل
یعنی یه نکته خیلی دقیقیه که بهش توجه نمیشه که ما افراد رو از حقوق اجتماعی خودشون که اسلام برای همه به نحو مساوی قرار داده گفته شما علی سواء هستی کافر مسلمان همه اینا سواء الا اینکه خداوند مصلحتی دونسته کسی رو از این حقش محروم کرده اینجا چرا قائل ولی جایی که نمیدونیم محروم شده یا نه اصل اینه که همه داره این حقوق هست بعدم این غیر از اون اصل آزادی مطلق و فلان ما قائل به اون نیستیم ما قائلیم که خداوند حاکم مطلقه خداوند حکیم مطلقه و حکیم مطلق میتونه بیاد حقوق شما رو از بعضی حقوق اون محروم کنه من و شما شیعه چه برسه به کافر میتونه محروم کنه چون به نفع ما هست چون حکمت خودش اختضا میکرده ولی جایی که چیزی پیدا نکردیم من میخوام اینجا رو این فرض ما اینو چیزی دلیلی از شرع پیدا نکردیم که این حد الهیه ما چی رو بیان محدود کنیم افراد رو یعنی اصل خلاف اصل عدمشه اصل اینه که همه مجازن براءت اصلی یعنی چی براءت اصلی یعنی که شریعت هم قبول کرده براءتی که در رسائل خوندیم و براءت عقلی که قبل از رسائل خوندیم عرض کنم اینا اقتضا هر کسی هر کاری دلش بخواد میتونه در حدود اختیارات خودش بدونه که ضرر به کسی دیگه بزنه تجاوز رو کسی دیگه بکنه این یه اصل و قلاله
پشتوانه منطقه فراغ هم استفاده کرد
حالا تأمل کنید بله همون منطقه الفراق اصلا یعنی همین، یعنی در اون جایی که حدود الهی نیست منطقه ایش که هر کسی میتونه هر کاری رو انجام
بده. اصل آزادی حقوق اجتماعی مردم و افکار معناش این است در... یعنی اصل مخیده، مخیده اون جایی است که ظلم نکنن، یعنی اون آزادی منجر به ظلم نشه و اون آزادی منجر به ولایت احدی بر احد دیگه نشه. پس با این حساب گرده که آرز به این رو اصلاف نمیدونه، میگیم شما آزاد است هر شغلی رو انتخاب بکنید، هر کاری انجام بدید به دو شرط، که اون اقدامی که انجام میدیم موجب ظلم نشه، موجب ولایت به خودی خود، موجب ولایت شما بر کس دیگری نشه. شما مسلط بر خودتون هستید، نه بر دیگری. اگر آزادی شما بخواد تسلیکی بر دیگران ایجاد بکنه نه آزادی.
ببینید اگر اون تسلیک امری باشه که ما برای همه قائلیم، مثل انتخاب شغل طبابت، شما برای طبیب یک ولایتی قائلی یا نه؟
نه.
چرا ولایتی تخصصی قائلی دیگه؟
نه.
اون میتونه بیاد تو شما بگه آقا انجام بده، شما میتونه انجام ندید. ما هم به همین حق قضاوت میگیم. این آقا میتونه رشته قضاوت بخونه، خودش هم در یه تابلو بزنه بگه آقا من قاضی ام، نه من قاضی ام، طبق شرایط شما بیاد به من مراجعه. این که مشکل نداره
که اعمال ولایت
اون فرد نفر
میگیره میگه بهش
من راضی نیستم طرف، اگه طرفینش مثل دو تا کافر راضی بودن که پیش این آقا بیان، بیشتر هم دلشون می‌خواست پیش این آقا بیان تا برام پیش یه مسلمان. شما چه چی میگی؟
اونی که خودشون چه عمل میکنه؟
نه خودشون نمیگن، ما حاکم بله، نه ما حاکم داریم تصمیم گیری میکنیم دیگه برای حقوق اجتماعی افراد، درسته؟ یه وقت به یکی امر و نهی میکنه، میگه تو حق نداری قاضی بشی. من اینجا رو دارم میگم، ما نمیتوانیم به یکی بگیم بدون دلیل شرعی به یکی بگیم تو حق نداری طبیب بشی، تو حق نداری قاضی بشی. این دلیل میخواد.
وقتی که حاکم اسلامی ما
این دلیل میخواد، بدون دلیل نمیتونی بگی من عرض نمینه.
نه اون متدعیان کران هستن تحت
درسته، ما اون اصل قبول کردیم که
اصل
قبول کردیم که متدعیان اصل بر اینه که بر متدعیان کسی حاکم نیست. این درسته.
درسته.
اما حالا اینو بذار کنار. نه اینو بذار کنار. آیا شما که حاکم حکومت اسلامی شدی حق داری به یکی بگی این شغل انتخاب کن، این شغل انتخاب نکن؟
نه حق
داری. این منصب رو مال تو میتونیم بدیم، این منصب رو نمیتونیم بدیم؟ حق داری چنین چیزی بگی؟ حق نداری.
چرا؟ منصب ممکن. ببینید به این کلیت من میتونم به یک مسلمان یا سنی یا مسیحی بگم آقا شما هر شغلی میتونه انتخاب بکنید تا مادامی که ظلم نکنید و تا مادامی که پا تو کفش من نردارید، یعنی تو قول من نداخت
نه همینو نمیتونی بگی، همینو نمیتونی بگی. اگر برای همه نه ببین اگر شما حاکمی هستی برای همه چنین حقی قائلی، یعنی میگی آقای شقای، آقای زید، آقای بیت، آقای عم، همه میتونن چنین تصدی داشته باشن، وقتی یکی میگی تو نمیتونی، تو داری به سر اعمال ولایت میکنی.
هیچ که نمیتونه ولایت داشته باشه.
نمیشه یه قاچه نشه.
اصلا اول اگه نمیپذیرین
نه اصلا غلطه. اصلا قصد اولی غلطه. به این معنی که شما میگی ما حتما احتیاج به قاضی داریم و این اصل شکسته شده.
اصل این است که احدی
آقا این که همون اصل اول ما میگه پذیرفتیم.
پس یعنی میگیم که
اصل دوم داره میگه شما نمیتوانید دیگران را از حقوق اجتماعی خودشون محروم کنید الا اینکه شما دلیلی بر این کار
داشته باشید. این حق اجتماعیش نیست.
چرا نیست؟
این
همه اوغلا پذیرفتن
ولایت حق اجتماعی.
همه اوغلا حالا تعامل کن شما
ولایت حق اجتماعی.
ولایت نمیگیم که ما میگیم آقا مناسبی که توضیح میشه در یه اجتماعی باید به تساوی اوغلا گفتن باید به تساوی
پشتش ولایت یعنی میرسه به ولایت نمیتونن
فرق نمیکنه. چرا نمیتونن؟ یعنی ولی باید دلیل داشته باشه بگی نمیتونن. چرا
دلیلش اصل اولیه ما اصل اولیه ما میگه آقا چیزی مثل زور این دو تا خواهید اون
اصلا همون اصل داره میگه من اصلا تعارض
عقلی ما میگه یکی زور نکنید، یکی هم میگه آقا ولایت بر هم دیگه حاکم نشید کسی بر دیگری تسلیط نداره. این دو تا اصل عقلی اولیش
توی نه غیر از این یه اصل دیگه هم هست غیر از این به هم عرض اینا هم عرض من هرشم اینه اینا هم عرضن یکی وارد بر دیگری نیست. ما اصولی داریم یکیش اینه که آقا کسی بر کسی ولایت نداره، درست؟ که البته این حرفم غلطه
ولی
حالا اصل برای کسی بر کسی بلد نداره الا مخرجه بدنی، حالا درست میشه الا مخرجه بدنی. یه اصل که کسی بر کسی ظلم نکنه، حالا اینجا بعضی قائلا الا مخرجه بدنی، حالا میگن ما شما ظلم، حالا بعضی ها میگن استثناء داره مثل اشعری ها، بعضی میگن نه. اصل اینه که شما کسی رو نمیتونی منع کنی از انتخاب شغل. اون یه شغل یه تصدی میخواد بکنه، شما اصل اینه که نمیتونی مگر اینکه دلیل داشته باشی در عجل اون مطلب. حالا اگه شما میگی این برام وارده، تحمل کنید، من فرما شما رو نقد نمیکنم، شما میگی در اصل عدم ولایت احدی بر احدی وارده یا حاکمه بر اصل انتخاب شغل،
موضوع منصب
آره. حالا میگی تعامل کنید، من معتقدم که نه وارد نیست، یه حقوق اجتماعی همسان
مگه شغل اصلا؟
بله
من مثل اصطلاح مثل حاکم
مناصب دیگه،
مثلا علی ولی مگه شغله؟
شغل و منصب
قداست میذاره که منصب خیلی فرق داره.
شما همون چیزی که میگه حق انتخاب شغل داره، حاکم اجازه نمیده بعضی از افراد رو به خاطر دینشون یا مذهبشون از بعضی از مناصب محروم کنه. یعنی این دلیل میخواد شما مثلا بگی آقا یه کسی نمیتونه فلان منصب اداره کل بگیره به خاطر اینکه سنیه، این دلیل میخواد.
خب این چه دلیل همون دلیلی که برای که شخص نمیتونه ولی بشه، ولی دیگه یعنی این قضاوت از یکی از شونه
بشه، نمونم دلیل میخواد. اون بعد دلیل داشته باشه که آقا یه سنی نمیتونه ولی بشه و دلیل داریم. خب دلیل داریم که اون منصب ولایت داده شده به فقها، داده شده به علما، اینم دلیل میخواد. بالاخره ما که دلیل اقامه کردیم، گفتیم دلیلم داریم، ولی میخوام بگم وقتی در مقام شک دلیل نباشه، شما بدون دلیل نمیتونی کسی رو از حقوق اجتماعیش محروم کنی. حالا تأمل کنید، حالا من خیلی اصراری ندارم، من فقط میخواستم از باب ابداع احتمال بگم آقا این یه نکته. حالا بریم دوم
اسلاید پخش
دو قسمت
عبدالله بن عمر یه خطای نوشتاری محمد بن علی بود، عبدالله بن عمر اونجا
بعد همین از آره اینجا اشتباه، اینو بعد بنویسی محمد بن علی،
من
به ذهنم پسر یکی از خلفا
بود، نه پسر خلفا اونجا رفتین کار اونجا بودی از زمانی رفتی هم کرده شد
محمد بن علی بکر بله. خب اونو اصلاح نگارشی از من یه درست شد. خب نکته بعدی، اگر این فرضی که الان فرمونه اگر طرفین دعوا یکیشون مسلمان باشه و دیگری کافر باشه، آیا نسب غیر مسلمان ممنوع جایزه؟ میگیم نه جایز نیست. اینجا جایز نیست که ما قاضی قطعاً جایز نیست که وقتی طرفین دعوایی طرفش مسلمانه قاضی کافر بزنیم به دلیل قاعده نفی سبیل. قاعده نفی سبیل اقتضا میکنه که ما یه نفری رو که عرض کنم حضور شما کافره تسلط ندیم بر مسلمان ها. حالا اینجا بالاخره یکی از موارده، اگر گفتیم که کمان که میگیم که قاعده نفی سبیل و آیه نفی سبیل همه امور اخروی و حجت دنیوی و امور شرعی رو شامل میشه که در جلسات قبل توضیح دادیم که شامل میشه، بنابراین اینجا از اونجایی که نسب قاضی غیر مسلمان بر مسلمانان نوعی جلسه ولایت در آیه شریفه نفی شده و ممنوع است. خیلی پس هر جایی که اجازه دادیم یه قاضی کافری باشه، اجازه نمیدیم که احکامی که صادر کنه که یه طرفش مسلمانه. ضرورت بحث دیگه، ضرورت میتر هم جایز میکنه فعلا در خیلی ضرورت، اگه میتر که حالا یه هر جا ضرورت بود چون مجمع تشخیص یه بحثی این روزگار ما شده که این آقای زرتشتی که الان عضو شورای شهره به تناسب ما اینو عرض بکنیم، اینجا هم به نظر ما عرض کنم از اونجایی که بخشی از اختیارات شوراها مثل تصویب بودجه، تصویب معاملات، تصویب اساسنامه شرکت‌های وابسته به شهرداری‌ها، تصویب برقراری لغو عوارض و تصویب برخی مقررات و آیین‌نامه‌های مربوط که در بند‌های 9 و 12 و 14 و 15 و 16 ماده 68 قانون تشکیلات قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شورای اسلامی آمده، این امور اگر فرض بشه که آرا مساویه و اون عضو زرتشتی باعث بشه که یکی از این دو طرف غلبه پیدا کنه، یعنی یه بودجه تصویب بشه یا نفی بشه، یک معامله انجام بشه یا نشه، یک اساسنامه سوزش، یعنی این حتما سبیل بر مسلمانان هست و آیه نفیش کرده، بنابراین به نظر ما هم عضویت در شوراهای اسلامی ترستی زرتشتی برای شهر اسلامی مثل یزد اشکال داره. اشکالی که پیش میاد این است که خب چطور در مجلس اینا نماینده دارن، و میتونه این نمایندگی حالا و همین فرضاً در مجلس فرض کنید که حادثه، یعنی ممکنه مثلا آرا مساوی بشه، بودجه کل کشور یا به رأی مسیحی یا یهودی یا زرتشتی یا آشوری اینا مسئله بشه پس بشه. اینجا ما قائل به مانع نیستیم به خاطر اینکه مصوبات مجلس شورای اسلامی تحت نظارت شورای نگهبان است و هر جا که این مصوبه سبیلی باشه این توسط شورای نگهبان معنی میشه، ولی در شورای اسلامی چنین تدبیری دیده نشده که اگر مثلا اینا خلاف اسلامی بود کسی بیاد نفذش کنه. البته ما در اصل 105 قانون اساسی داریم که مصوبات شوراهای اسلامی شهر، همین شوراها کلا نگفته شد، شوراها نباید مخالف احکام اسلامی باشه، اینو داریم، ولی کسی ناظر نیست که ببینه مراقبت کنه که آقای مصوبات داره میاد حالا به نفع کیه، حالا دوتا مسلمان به هر دلیلی با هم معارض شدن یا یه کسی بیاریم وسط مثلا خلاف جریان اسلامی تصمیم میگیره، به نظر میرسه که این دلیل میتونه مانع بشه، مگر اینکه ما یه سری عرض کنم بزرگشون قواعد و ضوابطی بذاریم یا محدودیت هایی بگذاریم که اون محدودیت ها این فروض رو موضوعش رو منتفی کنه، اگر بشه این کارو کرد نمیشه، ولی به نظرم راهی پیدا نمیشه و این اشکال شرعی داره که ما در یک جامعه اسلامی یک فرد غیر مسلمان رو به عنوان عضو شورای شهر
پس اینجا سه تا اشکال هست. یکی اون اولی که میفهمید که یه مسیحی مثلا یه نامسلمان با انضمام بقیه مسلمان میتونه موجب تحصیل بشه، خب تو همه جا هست، یعنی توی جنگی هم ما هزار تا مثلا مسلمان داریم مثلا با 5 تا مسلمان پر مسلمانی که سرباز هستن تو جبهه اسلامی جنگن موجب تحصیل پیروزیشون برای یه گروه دیگه از مسلمان ها میشه، مثلا میگه اصلا مثلا ناره بریم سربازه این
قیاسه
اونا قیاسه دیگه شون داره قیاسه ما میشه
نه ما قیاس نکردیم، ما گفتیم که آقا یه طرف طرف مساویه این عامل این عوض باعث تشکیل
میشه، نه عوض نمیشه، این گروه از مسلمان ها به انضمام یک مسیحی مثلا
میشه، نه میخوانه بالاخره این سبیل میشه دیگه برای این
سبیل نمیشه که بعد خدمت
شما حالا اگر شما نفی به اصطلاح موضوع بکنید ما با شما اختلاف نداریم، ما میگیم در این شرایط این سبیلی میشه علیه مسلمان ها به نفع
خب من به نظر اصلا موضوع پیش نمیاد، موضوع بحثی که با قیاسش هم با مجلس شورا بین مجلسی که فقط اصلا مصوبات نداره که بحث مثلا تعیین وزیر داره که از خیلی از مصوبات مهمتره، با رأی یک مثلا نماینده یک وزیر مثلا این ورکی میشه یه وزیر اون ورکی میشه، بحث نظارت داره دارد تکلیف دیگه و چیزی داره که اصلا شوراگان به نظارت نمیتونه بکنه و نداره و اونجا مثلا نماینده مسیح مثلا غیر مسلم کاملا مؤثره، اونا تازه 5 تا یه نکته نکته سوم که شما فرمودید که اصل 105 که به اصطلاح نظارت اتفاقا اونجا نظارت میتونه وجود داشته باشه، چون مثلا همین مورد تو دیوان عدالت میرن شکایت میکنن، دیوانش اگه مورد غیر شرعی باشه از حالا یا فتوای
مولوی که قاضی مسیحی شاهد بودش
نه خب باشه مسئله نیست، باید مثلا از شورای نگهبان مثلا همین مورد استعلام کنه که این شرع مثلا قوانین دیگه آیا این شرعی هست یا نیست، یعنی اونجا هم نظارت به اصطلاح شورای نگهبان به طریقی به اصطلاح تامین داره میشه، یعنی این سه تا دلیل هیچ کدومشون به اصطلاح نمیتونه
حالا این نظر ما سال شما هم تعامل بکنه
استاد
بذاری از این بحث رفتیم چون موضوع بحث ما نیست، من هر دلیل باب چون تناسب
داره دکتر استاد نکته خیلی خوبی اشاره داره، چون همین مثال های شما چون مثال های جدید هست خیلی بهتر در درک که مطلب هم میتونه بکنه و کمک بکنه. ببین اولا که اینجا شما یک قاعده در حقیقت اختصاصی رو آوردین، یعنی چیز خیلی خیلی شازه که حالا آمد و مثلا 7-8 نفر مسلمان در شورای شهر یک نفر مثلا زرتشتی اونجاست، خب این که حالا چنانچه مثلا آرایی شده این خیلی شازه، واقعا ما داریم یک قاعده کلی رو با یک شاز متزلزل میکنیم تا چه بشود که حالا مثلا چون اکثریت
البته در شوراها زیاد این اتفاق میفته،
چرا؟
یعنی اختلافات یه طوری میشه که بالاخره رأی یه نفر خیلی اثر بخش
میشه، درست بیاد مساوی بشه و یکی بیاد یه زرتشتی، این که خیلی شازه میدونم. نکته دوم ایشون سپنتا نیکنام بوده قبلا هم بوده دوره قبلیش هم
قبلا هم اشتباه بوده،
نه همین که چه اتفاق میفته که مثلا 4 سال ایشون در شورا بوده یه لفه الان یه اتفاق میفته در 4 سال اگر باشه
اشکالات اجرایی به بخش فقهی ما کار نداره، اینا مباحث اجرایی رو در مباحث فقهی ما دخل نکنیم.
من ادامه می‌خواستم همین رو بگم. نکته خیلی جالبی شما اشاره فرمودید. می‌خواستم ببینم که اونجا این خصوصا حالا من اون بحث که شما می‌فهمید شاید نکات دیگه‌ای باشد من واردش نمی‌شم، ولی این بحث رو اشاره اینه که خیلی شاذ و نادر هست. و چجوری یه قاعده کلی رو مثلا برعکس اگر اونم به عنوان
حالا تعامل کنیم. حالا این چیزی بود که
همین نکته هم استاد همین احتمال ببینید قدر متیقن یک مقبولیت اجتماعی بوده، احتمال ضرر این که یک رأی باشه اینا ممکنه بر اساس مبنای عقلی باید روی اون مقبولیت اصلی توجه بکنن، نه روی احتمال بعدی و به تعبیر جناب لایتی شانس و نادر. شاید بر مبنای عقلی بایستی این قضاوت بر اساس همون اصلی که شما فرمودید اصل به حساب انتخاب نسب شک باید انجام بگیره.
ببینید ما جایی که دلیل داریم و شریعت تعیین کرده که آقا کسی نمیتواند اصلا سبیلی به نفع کفار علیه مسلمان ها جعل بکند و این جعل نقش شده در آیه صریح آیه قرآن، فقها هم در جای جای مسائل فقهی به این آیه و به این قاعده تمسک کردن و اشباه و نظائر متعددی داره. حالا بحث کردیم گفتم مواردی رو که مثلا در کتاب علامه اینو بهش استشاره کرده که خیلی هاش شبیه همینه، یعنی شبیه همین مورده که مثلا یک ولایتی داره مثلا برای یک کافری علیه یک مسلمانی، مثلا گفتن که اگر یک سبیهی پدرش مثلا کافر باشه دیگه این ولایت نداره برش که اجازه اون شرط باشه در ازدواج. اینا مصادیق متعددی داره در اسلام نفی شده. جایی که دیگه حد شرعی هست ما نمیتونیم از قواعد عقلی یا حقوق اجتماعی که در بین عقلا جریان داره حرف بزنیم. اونا همه محدود به حدود الهیه. اگر فرض یه وقتی حالا شک میکنیم در توسعه و زیغ قاعده نفی سری که آقا اینجا رو میگیره یا نمیگیره، این یک، یعنی بعضی گفتن که آقا این نفی سبیل، نفی سبیل اخروی ذیل صدر و ذیل آیان داره نمیگه، که ما البته گفتیم ذیل صدر آیه همین نمیگه، ولی این آیه لسانش لسان قاعده منده که فقها هم از این قاعده مندی در امور شرعی هم فهمیدن، فقط این نبوده که بحث آخرت باشه یا بحث حجت دنیوی باشه. اینو گفت یه وقتی میگید نه ما این مورد که شما میگید مساوی باشه و مثلا حتی که بعد یه طرف بیاد چی بگه ما اینو سبیل حساب نمیکنم، یعنی اشکال مصداقی میگه این سبیل محسوب نمیشه که دو نفر دو دسته اسلامی هستن که با هم مخالفن، یه نفر بینشون به یه نفر به یه جهت که میلغزد یا رأیش به اسلام منجر میشود ما بگیم این سبیل بر مسلمان ها شد، اینو تردید میکنید، یعنی شک موضوعی میکنید. اون دیگه تشخیص افراد
در اصل غیبت اصل بر مقبولیت باید باشه تا مشروعیت.
اصل جاییش که شک باشه. ببین آیه قرآن میگه ولن یجعل الله للکافرین علی المسلمین سبیلا، این دیگه اصل مست دیگه میره پیکارش، همه اصل عقلایی و حقوق آزادی و حق آزادی شغل و آزادی چیزی و تساوی در حقوقش همه میره کنار. آیه قرآن داریم دیگه دلیل میشه، شما باید یه جوری استدلال به این آیه رو چیز کنیم.
ما استناد تاریخی میکنیم استاد. ببینید حضرت امیر علیه السلام موقعی که در قصر خلافت دود اومدن مردم هجوم آوردن که رأی مردم رو حجت دونست، اگر بر اصل امامت بودن قطعا چنین به حساب فرضی رو قبول نمی کردن.
حالا بذارم این دو چند دقیقه که مونده این دو ستا رو من تموم کنم بعد از جلسه بشینیم یه خود یه رو بیشتر بحث سوم، اگر طرفین دعوا غیر امامی باشن نسب قاضی غیر امامی باشه، برمیگرده بذاری من این بحث تمامش کنم چون خیلی طولانی شد. اگه طرفین دعوا غیر امامی باشن نسب قاضی غیر امامی برای اونان جایزه به دلیل بنای عقلا و اطلاق دلیل ولی فقیه. به همون دلیلی که گفتیم نسب دعوا از خونم غیر امامی برای غیر امامی یعنی اشکالی نداره و ما دلیلی پیدا نکردیم که قاضی غیر امامی رو نشه نسب بکنی در حکومت عادله و بنابر آن دادرسی مصبر. حالا نکاتی هم اینجا هست در شهرهایی که اهل سنت سکونت دارن بنابراین میتونیم ما یه قاضی رو از بین خودشون به عنوان قاضی برای اونها نسب کنیم. نکته دوم اینه که خود نسب این قاضی اهل سنت موکول به نظر ولی فقیه. حالا ممکنه ولی فقیه قائل نباشه که صلاح ندونه، اون ما نگفتیم حالا حتما واجبه که یه قاضی اهل سنت بشه، نه موکول به نظر ولی فقیه اگر تشخیص دادن که منتها حالا من یه کاری اینجا کردم، نمیدونم این حالا مرسومم هست یا نیست، یه راهنمای عمل حکومتی نوشتیم. من یه سندی رو دیدم که مؤسسه رند اگه اشتباه نکنم در رابطه با یکی از ابزارهای الکترونیکی GPS یعنی ماهواره‌های اسلام موقعیت یاد مکانی نوشته بود برای حاکمان امریکا، یعنی اصلا این مؤسسه تحقیقاتی به سفارش اونا که آقا ما باید چی کار کنیم، آیا این GPS رو در اختیار همه مجانی قرار بدیم یا نه بگیریم در اختیار خودمون و بگیم که هر کی میخواد بره بر خودش ماهواره بفرسته، 24 تا ماهواره بفرسته آسمون تا GPS. اونجا مؤسسه رن توصیه کرد به حاکمان آمریکایی که نه شما اینو آزاد بذارید، بعد یه راهنماهایی هم گوشو که آقا این کارو بکنید این کارو بکنید. منظورم اینه که امروز رویه این هستش که عالمانی که متخصص یه فن هستن یک راهنماهای عملی برای کسانی که حاکم هستن می‌نویسن. این حالا به معنی الزام بر اونا نیست، به معنی که آقا شما وقتی می‌خوای حکومت کنی به این امور توجه داشته باشی، توجه به این امور خوبه. حالا ما از نگاه فقاهتی راهنمای عملم در اینجا نوشتیم. اول گفتیم آقا باید مراقب بود که قاضیان منصوب از اهل سنت از جمله افرادی که با دستگاه‌های امنیتی استکبار جهانی یا فرقه زاله مثل وهابیت که دشمنی با مکتب اهل بیت دارن انتخاب نشن. یعنی بله میشه قاضی سنی گذاشت، ولی حواسمون باشه یه وقت یک کسی که عامل CIA یا عامل وهابیاست ما اینو قاضی نذاریم بعد خودش اصلا بشه منشأ یه یعنی این نکته.
خب اون نکته دوم که جهانی رو ببینید استاد بس فقیه، اصطلاح استکبار جهانی در مباحث فقهی شاید معنای خوشایندی پیدا نکنه. شما میتونید یه شکل دیگه ای مثلا برفرض دستگاه‌های نفوذی استکبار، منظورم اینه که از اصطلاحاتی استفاده بشه که با معنای فقهی جور در بیاد.
حالا دیگه فقهی که از کارش اینه که عمل حوادث الواقعه فرج و فیه رو باشه. گفتیم دیگه دستگاه‌های امنیتی استکبار جهانی، گفتیم دیگه دستگاه، گفتیم آقا مراقبت کنید بالاخره اونا نفوذ نکنن، این امر نفوذ یک حوادثه واقعی هست در کشور ما، باید مراقبت کنید که این نفوذ اتفاق نیفته. این یک نکته. دوم اینه که قاضیان منصوب از اهل سنت حتما باید آیین دادش مصوب جمهوری اسلامی رو رعایت کنن، یعنی بر مبنای اصول و ضوابط و فتاوی اونها موکول به قیاس و استحسان و این اموری که ممنوع هست در شریعت و انجام نشه. این نکته آره نظر خودشون یا نظر عالمانشون که مثلا از این مکتب هستن وقت استفاده نشه. نکته سوم اینه که باید مراقب باشیم که قاضیا واقعا به قضاوت بپردازن، یه وقت از این صندلی برای اینکه چهار تا کار حاکمیتی دیگر رو پیگیری کنن، چون بعضیا رو که میذاره به منصبی به کار خودشون نمیرسن، تازه میگن آقای رئیس هیچ وقت سر جاش نمیگه کجا، میگه همش بیرونه. بعضی مدیرا درونگرا هم، بعضی مدیرا برونگرا هم، یعنی همش بیرونه، بعضی نه همش داخلن دارن مشکلات داخل حل میکنن، بعضی همش بیرونه. حالا اینجوری نباشه این آقا از این صندلی استفاده کنه بخواد بره بالا با این مدیر کل با اون مدیر کل با این اینور اون بخواد تو منافع حکومت اسلامی تحت تصرف کنه، اینم باید مراقبت کرد. یه نکته دیگه هم اینه که در این حال باید مراقبت بشه که وقتی نمیخوایم یک اهل سنت رو قاضی بذاریم در جایی که نمیخوایم بذاریم به هر دلیلی، باید مراقب باشیم که استفاده از کلمه تبعیض موجب نزاع‌های شیعه سنی نشه. یعنی چی؟ یعنی مثلا فرض بکنید که شما مثلا یه قاضی رو میذارید، فرض کنم حضور شما که یا نمیذارید، ممکنه دو تا اتفاق بیفته. اگه قاضی اهل سنت رو نشب بکنین، فرض کن از شیعیان از اون ور ممکنه بگن آقا با اسلاما و با چیا بالاخره اینو باید مراقبت. از این ور اگه نشب نکنی بالاخره اهل سنت میان میگن تبعیض شده، آقا شما اصلا برای ما هیچ چیزی قائل نیستی. بالاخره باید توطئه‌های دشمن موارد خاص اینا باید مراقب باشیم که مخالفان حکومت اسلامی با عنوان جعلی تبعیض موجب تحریج اهل سنت مستقر در کشور نشن و رهبر حکومت باید طوری باشه که توطئه‌های دشمنان را خنسا کنند. اینم یه نکته. حالا یه نکته دیگه هم حالا بعدن آره دیگه هر دو طرف باید لحاظ بشه دیگه، یعنی اینا مواردی است که بالاخره حالا بحث فقهی نیست ولی راهنمایی هم. این هم راجع به طرفینی که اهل سنت، اگر یکی از طرفین دعوا غیر امامی باشه و دیگری امامی باشه، نشر قاضی غیر امامی در صورتی جایز است که اطمینان به عدم دخالت گرایشات مذهبی سیاسی و اجتماعی او در قضاوتش باشد. خب طبیعت اینکه یه شیعه و سنی برن پیش یه سنی، طبیعت اون سنی اینه که از این سنی طرفداری کنه. خب ما باید یه سنی پیدا کنیم که در تاریخ اسلام پیدا میشده. ما از اهل سنت هایی داشتیم که مثلا استاد مشایخ حدیث ما بودن، مثل ابن عقبه. اصلا کسی بوده که شیعیان همه پیشش درس بخونه، هم به اینکه این آقا یه آدم صالح با تقوای رعایت کنه. معظمی از احادیث ما از طریق ابن عقبه به دست بزرگان قمیین رسیده. باید یه همچین آدمی باشه، نه یه آدمی که مثلا میگه این با ماست پس اینو بده اینجوری کن حق رو بخواد کن. مثلا این شرط ربطی به شرط ایمان نداره، این ربطی به شرط بعدی داره که بس شرط عدالته. یعنی قاضی باید عادل باشه، یعنی وقتی طرف نگاه میکنه ببینه حق با کیه، دیگه به مذهبش نگاه نکنه، طبق مذهبش چه شیعهش باشه چه سنیش باشه، اگر به مذهبش نگاه کرد از عدالت خارج میشه، ربطی به شرط ایمان نداره. ولی در این حال ما به عنوان راهنمای عمل این نکته رو هم تذکر بدیم. فرض روایت، بعضی از آقایون گفتن که آقا در روایت عمر ابن حنظله و روایت علی خدیجه گفته که عرض کنم مراجعه کنید به رجل منا، اونجا داریم از بین ما، به این استناد کردن گفتن نمیشه قاضی اهل سنت رو نفس کرد. ما عرض کردیم که اونجا گفتیم عرض کنم حشر اضافیه، یعنی یک قاضیان سنی داریم که برای حکومت جباران بنی امیه و بنی عباس حکم کرده، این یک قاضی. یک قاضی هم داریم که از رجل منا هست و اینا. در این جور مواقع حضرت گفتن که شما با این مراجعه، اما این فرض سومی وجود داره و یه حکومت عادله ای باشه که قاضیان اهل سنت باشه، که فرض روایت گفتیم خارج. اینجا هم از فرض روایت به نظر ما خارجه، به خاطر اینکه در صدر روایت نشه که دو نفر از شیعیان با هم اختلاف کردن. یعنی در هر صدر هر دو روایت فرض اینه که دو تا از شیعیان ما، دو تا از اصحاب ما نزاعی کردن در میراث او دین او غیره ما، یعنی چه عبارتی داریم. بنابراین این فرض که یکی امامی باشه یکی غیر امامی، فرض دو تا روایت هم خارجه. اینم یه نکته. فرض دیگری میاد که فرض بعدی که هر دو امامی باشن قاضیشون چی باشه؟ سنی باشه. اون فرض بعدی. حالا اینجا چند تا نکته آوردیم. هر جا قائل به جواز باشین باز نسل قاضی غیر امامی موکول به نظر ولی فقیه. این هم نکته است که تکرار کردیم. که آقا ما حالا میگیم میشه، ولی که باید ولی فقیه تجویز بکنه که میشه. مراقبت های لازمی که در بند سوم آوردیم که اونجا گفتیم آقا مراقبت کنید چی و سنی اختلافشون چی نشه، اونا همه راهنمای عمل باید رعایت بشه. در مقام شک هم گفتیم که این دو تا اصل معارض همونی که اونجا گفتیم اینجا هم دوباره تکرار میکنیم. اینم که چون تکراریه توضیح نمیدم. اگر طرفین دعوا امامی باشن نسل قاضی غیر امامی برای آنها بستگی به فهم ما از ارجاع شیعه به قاضی از بین خودشان داره. آیا دو طرف شیعه باشن میشه قاضی اهل سنت باشه؟ این بستگی داره که ما روایت ابی خدیجه و مقبول عمر بن حنظله رو چجوری بفهمیم. اگر بگید که فرض صدر روایت که گفته که از اصحاب ما دعوا کردن دخیل در حکم ارجاع به عرض کنم حضور شما یک رجل منا بوده، اگر گفتید که این دخیل و حشر عرض کنم حضور شما که الزامیه، یعنی به عبارت دیگه این که طرفین دعوا شیعه باشن ارجاع شده به یک شیعه ای، این موضوعیت داشته ارجاع به شیعه بودن، موضوعیت بفهمید یا تاریخیت بفهمید؟ بگید نه، حالا این که گفتن رجل منا از باب تاریخیت بوده در مقابل اون حشر اضافی، این میخواسته بگه آقا به اون سنی که تحت چتر بنی امیه و بنی عباس نرید، نمیخواسته بگه حتما زیر چتر امامی برید. یعنی به عبارت دیگه اثبات داره میکنه که قاضی در دعوای دوتا امامی قاضی میتونه امامی باشه و این که غیر امامی نمیتونه باشه توش نیست. آره ایجا اثبات شیء نفی شیء ثالث نمیکنه. اگر کسی اگه نه گفتی نه این موضوعیت داشته که حضرت در دعاویه بین امامیه به امامی ارجاع داده، موضوعیت داشته، اینجا وقت دیگه نمیتونید بگید
الان
بیشه کنون قول از نفی قضاوت. از به نظر ما که ما عرض کردیم که حصر در روایت حصر اضافی بوده در مقام نفی قضات بنی امیه و بنی عباس بوده در صدد اینکه جعل حکم جدیدی غیر از رویه های اقلایی بکنه نبوده روایت، نمیخواسته بگه آقا دعوا اگر بین دو امامی بود به یه امامی مراجعه بشه و به یه سنی مراجعه نشه، این اصلا در صدد بیان این نبوده. داشته میگفته آقا اگر شما یه وقت نرید زیر چتر بنی امیه، نرید زیر چتر بنی عباس، به قضات اونا تکیه نکنید. گفته خب چیکار کنیم الان؟ گفتن حالا از بنا، یعنی یک رویه اقلایی ترکیم، برید خودتون بین خودتون یه حلش کنید یه جوری با این یه نفر. حالا اگر رویه اقلایی اقتضا میکرد شیعه، شیعه اگر اقتضا میکرد. اینجا یه خورده معونه زائده میخواد، یعنی یه خورده آدم باید جرأت فقاهتی بیشتری داشته باشه بگیم آقا اینجا هم دیگه اهل سنت، اینجا که تشریح کردن که آقا بگیم آقا مثلا ما باید القاء خصوصیت بکنیم، یا بگیم این حصل اضافی رو یه خود بیشتر پررنگش بکنیم، یکی از این دوتا کار رو باید بکنیم تا اجازه بدیم. اقتضای اطلاق دلیل ولایت فقیه به نظر من نفی منع میکنه، و همینطور بنای اغلایی که داشتیم و اطلاق دلیل ولایت فقیه، اینجا هم جریان داره، اینجا هم پاش نشکسته، اینجا هم میگه که فرق نمیکنه دیگه، شما وقتی که اهل سنتی پیدا کردید مثل ابن عقبه میتونید او رو نسب بکنید تا این کار. اینم داشته باشید، حالا بعد برمیگردیم. یه راهنمای عملا برای این بند پنجم نوشتیم، مراقبت‌های لازم که در بند سوم اومد اینجا باید متن نظر باشه. باید توجه داشت که منع قضاوت غیر امامی، حالا به هر دلیلی گفتیم آقا برای شیعیان، ولی فقط نظرش این بود برای شیعیان قاضی چی بذاره؟ شیعه بذاره. منع قضاوت غیر امامی در جمهوری اسلامی میتواند موجب منع قضاوت امامیه در کشورهای دارای تعدد مذاهب باشه. یعنی باید حواس جمع بکنیم، ما فقط تصمیماتی که برای حکومت اسلامی میگیریم فقط این نیست که در حکومت خودمون تاثیر بذاره. شما اینجا یه تصمیم میگیری، یهو میبینی تو تاجیکستان، توی آذربایجان، توی چی میگه اینجوریه، پس ما اینجوری میکنیم. یعنی باید توجه بشه که اقتضائات تصمیمات حکومتی شما در حکومت‌های دیگه چه اثری میذاره. اگه شما به هر دلیلی اومدی گفتی آقا قضات بین ارکان حضور شما که جامعه ارکان شیعی حتما باید شیعه قاضی باشه، خب اونا میرن میگن هر چی قاضی شیعه است خلعشون کنید که بین سنی ها نصب کنن، میگن چرا؟ میگن چون حکومت ایران قاضی سنی رو برای شیعه ها رد میشه، پس ما هم قاضی های شیعه رو برای سنی های خودمون برن. این یه نکته نصب. حالا این در جایی بود که ما شیعه رو نصب کنیم برای جامعه شیعه، این باید حواسمون باشه و نذاریم سنی باشه. در مقابل اجازه بده در مقابل اگر اومدیم قاضی غیر امامی رو نصب کردیم برای شیعه، باید باز اونجا یه حواس جمعی داشته باشیم. اگر شما اومدی قاضی غیر امامی گذاشتی برای شیعه، باید یه جوری نباشه که اون اسمشون رو گذاشتم شیعیان انگلیسی، اون شیعیان انگلیسی فرصت پیدا بکنن تا دامن بزنن به یه سری اموری که اون امور تهییجه یک سری افراد خلاصه حالا امامی جاهل، حالا اینجور بگیم مثل اینا که قمه میزنن، اینا فرصت پیدا کنن میگه آقا با اسلاما، با ارسان حضور شما علیا، با شیعیا ارسان، این بساطی را بندازن، این بساط باعث بشه که وقت اختلافات دامن زده بشه. اینا اینم باید مراقبت کرد. بنابراین زمینه بهره‌برداری شیعیان انگلیسی مشرف و استکبار و فرقه زاله فراهم کنه. گاهی حساسیت شیعیان موجب دامن زدن و اختلافات میشن. باید از هر گونه عملی که شیعیان را علیه اهل سنت تبعیض میکنه یا به روحانی نماهای تابع منافع استکبار فرصت جولان دهد جلوگیری کرد. اینم یه نکته، یعنی یه لبه چیزیه خیلی باید مراعات کرد که در اینجور موارد ما چه نوع تصمیماتی رو در چه مواقعی میگیریم. اینم یه نکته راهنمای عمل هست. این نکته نهایی دیگه نمیرسیم، ده دقیقه گذشته، برابر شد یه ده دقیقه صحبت های دیگه داشته باشیم. این نکته نهایی طلبتون، ما تو این نکته نهایی به دلیل مطلبی که در شورا در فتوا گفتیم میگیم که حرفایی که ما زدیم هر جایی که حرف منفرد باشه، یعنی فقط حرف ما باشه و هیچ کسی چنین حرفی رو نزده باشه، اونجا ما از حرفمون برمیگردیم تو این نکته نهایی، به دلیلی که در شورا در فتوا گفتیم. اینا ان شاءالله جلسه بعد توضیح خواهند داد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.